بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ایران و سوریه را به تحویل موشک های نسبتاً پیشرفته به حزب الله لبنان متهم کرد. اسرائیل نسبت به طولانی شدن مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. و رئیس جمهوری فرانسه برای متقاعد کردن چین در اعمال تحریم علیه ایران امروز به پکن می رود. حسن جعفری هستم، سلام. 8 صبح در ایران مجله صبحگاهی رادیو فردا را می شنوید. چهارشنبه 8 اردیبهشت 89، 28 آوریل 2010. دعوت می کنم از شما که 30 دقیقه با ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. از خبرها شروع کنیم. محمد رضا کاظمی مسئول خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. دولت آمریکا ایران و سوریه را به تحویل موشک‌های نسبتاً پیشرفته به حزب الله لبنان متهم کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اسرائیلیش در واشنگتن گفت سوریه و ایران راکت‌ها و موشک‌هایی را در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهند که توانایی‌هایی بیش از گذشته دارند. آقای گیتس افزود هم‌اکنون حزب الله لبنان بسیار بیشتر از خیلی از کشورهای جهان راکت و موشک در اختیار دارد و این امر مایه بی‌ثباتی کل منطقه است. اسرائیل نسبت به طولانی شدن مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران هشدار داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل شب گذشته پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن کوشش ایالات متحده برای حل دیپلماتیک بحران اتمی ایران را مثبت ارزیابی کرد، ولی در این حال گفت جهان نمیتواند بیش از اندازه منتظر بماند، چرا که ممکن است ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین افزود دستیابی ایران به بمب اتمی نه تنها وضعیت خاورمیانه بلکه سرتاسر جهان را تغییر خواهد داد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز عازم پکن می شود تا هو جینتائو همتایی چینی خود را برای اعمال تحریم ها علیه ایران متقاعد کند. بر پایه گزارش آقای سرکوزی در سفر سه روزه خود به چین تلاش دارد تا پکن را تحت فشار قرار دهد که طرح پیشنهادی غرب برای اعمال تحریم های شدید علیه تهران حمایت کند. یک هواپیمای آمریکایی در پی ادعای یکی از مسافرانش مبنی بر بمبگذاری مجبور به فرود اضطراری در ایالت مین واقع در شمال ایالات متحده شد. به گفته مقامات آمریکایی هواپیمای مذکور که به شرکت هواپیمایی دلتا تعلق دارد از پاریس به آتلانتا در حرکت بود که یک مسافر مرد ادعا کرد بمبی را در آن جاسازی کرده است. این مرد پس از فرود هواپیما بازداشت شد، ولی ماموران امنیتی بمبی را در هواپیما پیدا نکردند. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی تاکید کردند که به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از وزارت کشور تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی خواهند کرد. آنها همچنین ضمن تاکید بر اینکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق مردم است، از سایر گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب نیز خواستند همین کار را انجام دهند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است پس از آزاد کردن همه زندانیان گمنام و شناخته شده انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشور برگزار کنند. خانم رهنورد در مطلبی که در چند سایت نزدیک به جنبش سبز از جمله کلمه و جرس منتشر شده همچنین خواستار آزادی همه معلمان و کارگران زندانی در آستانه روز کارگر و روز معلم شد. مقامات امنیتی هند روز سه‌شنبه یک دیپلمات این کشور را به اتهام جاسوسی برای پاکستان بازداشت کردند. خانم مادهوری گوپتا 53 ساله که در سفارت هند در اسلام آباد کار می‌کرد، متهم است که تعدادی از اسناد محرمانه در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان قرار داده است و جمشید انصاری عضو فراکسیون خط امام در مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد کمیته‌ای برای پیگیری ماجرای حمله به کوی دانشگاه در مجلس تشکیل نشده است.
محمد رضا کاظمی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم از آخرین وضعیت مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای ایران در آستانه تصمیم گیری برای تصویب یا عدم تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران. و در همین زمینه خلاصه‌ای از آنچه در مطبوعات آمریکا منتشر شده را خواهید شنید. در آستانه روز کارگر 10 تشکل کارگری در ایران به شدت از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کردند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. مطالبات 50,000 میلیارد تومانی بانک‌ها به معضلی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این باره هم گزارشی داریم. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات پرونده هسته‌ای و گزارشی مرتبط با اون. ایران و آمریکا در حال رقابت با یکدیگر برای همراه کردن 15 عضو شورای امنیت با موضع خود هستند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رضا الفت.
یارکشی ایران و آمریکا در شورای امنیت. حالا آمریکا به دنبال 9 رأی مثبت برای صادر کردن قطعنامه جدید علیه ایران است و ایران نیز می‌کوشد مانع جمع شدن این 9 رأی علیه خود شود. در چنین شرایطی امید ایران بیشتر به اعضای غیر دائم شورای امنیت است، اما حتی در بین اعضای غیر دائم نیز وضع چندان به نفع ایران نیست. حتی بوسنی هم که عضو غیر دائم شورای امنیت است گفته است در کنار ایران قرار نخواهد گرفت و با آمریکا هم موضع خواهد شد. نکته قابل ملاحظه در موضع بوسنی این است که در دهه 90 و در اوج جنگ‌های قومی مذهبی بالکان، ایران مهمترین متحد مسلمانان بوسنی در جنگ با سربها بود. در آن زمان هم پاسداران ایرانی برای جنگیدن در کنار بوسنیایی‌ها به بوسنی رفتند و هم حکومت ایران مردم ایران را تشویق می‌کرد که به برادران مسلمان خود در بوسنی کمک کنند. اما حالا آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، هار سیلادزیچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است به دلایل استراتژیک کشورش در شورای امنیت در کنار امریکا قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب منوچهر متکی وزیر خارجه ایران البته به اتریش هم رفته بود و از اتریشی ها خواسته بود که موضع مستقل در شورای امنیت اتخاذ کنند. اما مشکل ایران آنجاست که اتریش عضو اتحادیه اروپا است و در شرایط کنونی موضع اتحادیه اروپا حمایت از تحریم های جدید علیه ایران است. یکی دیگر از امیدهای ایران رأی مخالف برزیل است. وزیر خارجه برزیل روز سه‌شنبه به تهران رفت تا با مقامات ایران در همین مورد مذاکره کند. اما سلسو آماریوم وزیر خارجه برزیل گفته است هنوز ما تصمیمی در این مورد نگرفته ایم. اوگاندا هم به عنوان دیگر عضو شورای امنیت چنین موضعی دارد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شخصا به اوگاندا رفت تا در مورد موضوع ایران در شورای امنیت با رئیس جمهور اوگاندا مذاکره کند، اما هنوز اوگاندایی ها نگفتند که با قطعنامه جدید مخالف خواهند بود یا موافق. با این وجود در بین اعضای دائم شورای امنیت وضع امریکا بهتر از ایران است. فرانسه و انگلیس همانند امریکا از تحریم‌های جدیدتر و شدیدتر علیه ایران حمایت می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد چین و روسیه نیز در نهایت به قطعنامه علیه ایران رأی مخالف بدهند. حتی دیمیتری مدودیوف رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با تلویزیون دانمارک گفته است که ایران غیرمسئولانه عمل می‌کند و این یک واقعیت تلخ است و اگر تدابیر دیگر نتیجه‌ای نداشته باشد روسیه از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت خواهد کرد. در چنین شرایطی کار تهران برای همراه کردن حداقل 7 عضو شورای امنیت با خود بسیار سخت به نظر می‌رسد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما یکی از دلایلی که باعث شده موضوع پرونده هسته‌ای ایران در روزهای اخیر و در آستانه نشست شورای امنیت سازمان ملل بالا بگیره، پیشنهادی است که به تازگی منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و گفته احتمالاً سوخت هسته‌ای مورد نیاز جمهوری اسلامی با تعامل با کشورهای جهانی تأمین خواهد شد. اما مطبوعات آمریکا این پیشنهاد رو تلاشی می‌دانند تا تهران از تصویب دور جدید تحریم‌ها جلوگیری کند. جزئیاتی از مطالب منتشر شده در روزنامه‌های آمریکا در گزارش همکارم نادر وکیلی.
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرده تا به زودی قراردادی در جهت تأمین سوخت هسته ایران با جامعه بین‌المللی منعقد شود. واشنگتن پست می‌نویسد اظهارات روز سه‌شنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک تهران است تا از تحمیل تحریم‌های بیشتر بر سر برنامه هسته‌ای و جنجالی ایران جلوگیری شود. آقای متکی گفته است وی به تبادل میله‌های سوخت هسته‌ای برای نیروگاه اتمی ایران خوشبین است. در همین حال نشریه اینترنتی هارتس اسرائیل نیز در روز سه‌شنبه به نقل از آقای متکی نوشته است مکانیزم جدید میتواند به بحث و جدل درازمدتی که بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده پایان دهد. هارتس به نقل از وزیر امور خارجه ایران افزوده است مکانیزم جدید در واقع میتواند به ایجاد اعتماد در همه زمینه‌ها یاری رساند. منوچهر متکی اخیراً برای متقاعد کردن اعضای موقت شورای امنیت تا در رأی‌گیری تحریم‌ها علیه ایران شرکت نکنند به اتریش و بوزنی هرزگوین سفر کرده بود، اما دو کشور مذکور هر دو پشتیبانی خود را از تحریم‌های بیشتر سازمان ملل متحد علیه ایران اعلام کرده اند. آقای متکی همچنین به هنگام اقامت خود در وین با یوکیا آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده آقای آمانو در مورد انتقال اورانیوم غنی شده ایران ابتدا به روسیه و سپس فرانسه به منظور تبدیل آن به سوخت هسته‌ای که پیشنهاد این آژانس بوده با وزیر امور خارجه ایران بحث و تبادل نظر کرد. پیشنهاد و طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه شد هرگز به مرحله اجرا نرسید، زیرا ایران اصرار داشت تا امر تبادل در خاک ایران صورت گیرد. در این هفته سلسو آموریم وزیر امور خارجه برزیل نیز برای دیدار با مقام‌های ایران به تهران رفته بود تا مقدمات سفر لولا دا سیلوا رئیس جمهوری آن کشور را به ایران که قرار است در ماه آینده میلادی صورت گیرد مهیا سازد. وزیر امور خارجه برزیل به هنگام اقامتش در ایران گفت تهران باید به نگرانی‌های غرب بر سر برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد و صلح‌آمیز بودن آن را ثابت کند.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:11 بامداد. اما به داخل ایران برویم و از سیاست فاصله بگیریم به موضوعاتی اقتصادی بپردازیم. در حالی که تلاش‌ها برای وصول مطالبات 50,000 میلیارد تومانی معوقه بانک‌ها به جایی نرسیده، مسئولان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی علی آقا محمدی را مأمور کردند تا شاید او با رایزنی بتواند این طلب‌های میلیاردی را زنده کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آرش حسن نیا.
هرچه مسئولان اقتصادی بیشتر تلاش می‌کنند تا مطالبات معوق بانک‌ها را وصول کنند، نتیجه کمتری از این تلاش حاصل می‌شود. مطالبات معوق بانک‌ها که کمی پیشتر رقم کم سابقه 40,000 میلیارد تومان بود، به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است و نتیجه افزایش مانده مطالبات معوق بانک‌ها، تحلیل رفتن توان بانک‌ها برای ساماندهی نقدینگی و تسهیلات دهی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است. فعالانی که این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت و تسهیلات بانکی هستند. پس از راه اندازی شرکتی دولتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها و اظهار نظرهای بسیار درباره تلاش شبکه بانکی در وصول این اعداد و ارقام، حال نوبت به آن رسیده تا علی آقا محمدی، معاون محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، مأمور شود کاری را انجام دهد که یک شرکت و شبکه بانکی نتوانستند انجام دهند. به گزارش روزنامه تهران امروز چاپ تهران، علی آقا محمدی مأمور شده تا به اتفاق کمیته‌ای حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام‌های کلان معوق بانکی جلسه بگذارد تا راهکارهایی برای وصول این مطالبات معوق اندیشیده شود. اما چرا و چگونه مطالبات معوق بانکی به رقم بی سابقه 48,000 میلیارد تومان رسیده است؟ در شرایطی که کارآفرینان و فعالان اقتصادی از شرایط سخت و دشوار گرفتن تسهیلات بانکی در عذابند و از فرایند طولانی و گاه غیر ممکن گرفتن وام‌های بانکی شکایت دارند، چه کسانی توانستند این حجم عظیم منابع بانکی را در اختیار گرفته و حتی آن را به بانک‌ها باز نگردانند؟ مجید رضا داوری، مدیر عامل بانک تجارت، چگونگی به وجود آمدن این وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
حجم تقاضای بسیار بالا که طبیعتاً عرضه نتونست جوابگو باشه. بسیاری از افرادی که در گذشته مشتریان بانک‌ها بودند، اینها نتونستن پول‌های جدید رو بگیرن و امید نداشتن که بتونن مجدداً بگیرن، بنابراین اقدام باز پرداخت نکردن. عدم توازن بین قیمت پول و نرخی که در سیستم بانکی وجود داشت، مصوبات استمهالی که بر اساس اصل 138 قانون اساسی دادن.
عماد حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز افرادی که این وام‌ها را گرفتند اما پس ندادند چنین معرفی می‌کند.
ما الان واقعا مواجه هستیم با اینکه افراد زیادی میان و مطالبه وام بسیار سبکی رو دارن و بسیار کمی رو دارن، اما بانک ها از پرداخت اونها ابا دارن. اما وقتی که بررسی میکنیم و موضوعات رو مورد تحلیل قرار میدیم، میبینیم که شاید بیش از نصف مطالبات بانکی در اختیار کمتر از 100 نفر هست که این رو بارها مسئولین کشور هم گوشزد کردن.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که مهمترین عامل در به وجود آمدن چنین وضعیتی سیاست‌های نادرست دولت است و گیرندگان تسهیلات بانک‌ها را صاحبان رانت‌ها می‌دانند.
بانک‌ها مجبورند به عنوان اجرا کننده فرامین دولت وام را در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اون پروژه‌ها اصلاً وجود ندارند. در مواردی وام را در اختیار پروژه‌هایی بگذارند که اونا توجیه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها این وام‌ها رو با بهره‌های بسیار بسیار نازل، یعنی زیر نرخ تورم، در اختیار اون وام‌گیرندگان می‌گذارند و در نتیجه به ورشکستگی این نهاد اقتصادی منجر می‌شود. تحمیل وام‌های دستوری به تولید کنندگان که عمده اینها خودی‌هایی هستند که در واقع با این مجوزها وام‌های کلان از بانک‌ها گرفتند، امروز اینا را پس نمیدن و چون بانک‌ها در برابر این وام‌ها وثیقه‌های اقتصادی قابل اعتنایی رو وصول نکردند، دستشون به جایی بند نیست.
اگرچه به ظاهر تلاش بسیاری برای بازپسگیری وام‌های بانکی در ایران وجود دارد، اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده افزایش حجم این بدهی‌هاست. در این میان نکته جالب اینجاست که بدهی دولت به بانک‌ها نیز روند صعودی دارد و دست کم دولت که رئیس آن همواره تهدید به افشای نام بدهکاران بانکی کرده، زیر مجموعه خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها نکرده است. صرف نظر از آن دسته از بدهکاران شبکه بانکی که به رغم داشتن توان بازپرداخت بدهی‌های خود از این کار سرباز می‌زنند، افزایش حجم مطالبات معوق بانکی تابعی است از وضعیت اقتصادی ایران. اقتصادی که به گواه آمار رسمی دست کم 7000 واحد صنعتی تولیدی بحران زده به سختی در آن نفس می‌کشند.
اما حالا که صحبت از موضوعات اقتصادی به میان اومد، حتما میدونید که کارگران یکی از ستونهای اصلی اقتصاد هر کشور هستند و تا روز جهانی کارگر هم تنها حدود 3 روز باقی مونده. در آستانه روز جهانی کارگر 10 تشکل مستقل کارگری در ایران با اجرای قانون هدفمند شدن یارانها مخالفت کردند و نسبت به تعیین حداقل دستمزد 300 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری به شدت واکنش نشون دادند. این کارگران که با انتشار قطعنامه‌ای این مطالب رو عنوان کردند، عبارتند از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و شماری دیگر از تشکل‌های کارگری. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
این تشکل‌های کارگری نوشتند بسیاری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه می سال گذشته یا به زندان محکوم شدند یا در معرض صدور احکام سنگین قضایی قرار دارند. اشاره آنها به بازداشت بیش از 200 کارگر و فعال کارگری در تهران توسط نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی است. این 10 تشکل کارگری همچنین از اینکه 10 ها تن از فعالان و رهبران کارگری به جرم برپایی تشکل‌های کارگری و دفاع از حقوق انسانیشان در زندان به سر می‌برند انتقاد کردند. از جمله این فعالان کارگری منصور اوسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و علی نجاتی، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هستند که به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. در قطعنامه صادر شده به مناسبت روز جهانی کارگر، پس از اشاره به این موضوع که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن 1357 به 1/4 زیر خط فقر تقلیل یافته آمده است، با عدم پرداخت به موقع این دستمزدها و اخراج و بیکارسازی توده‌های عظیمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا، شرایطی به غایت جهنمی بر میلیون‌ها خانواده کارگری تحمیل شده است. این تشکل‌ها همچنین اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را به معنای سرازیر شدن آخرین لقمه‌ها برای زنده ماندن میلیون‌ها خانوار کارگری به جیب صاحبان سرمایه ارزیابی کردند و خواستار اجرا نشدن قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش حداقل دستمزد کارگران به 1 میلیون تومان شدند. ده تشکل امضا کننده این قطعنامه با اشاره به نقش کارگران در انقلاب بهمن 1357 گفتند که کارگران تا به تحمل این همه فلاکت و بیحقوقی را نخواهند آورد و به رغم زندان و سرکوب در مقابل لگدمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حق حیات و هستیشان به تباهی کشیده شود. پس از آنکه شورای عالی کار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 300 هزار تومان تعیین کرد، بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری به اعتراض برخاستند. آنها همچنین با اشاره به خط فقر 900 هزار تومانی در ایران خواستار شدند که حداقل دستمزد کارگران به همین میزان افزایش یابد. پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به کارگران، توقف اخراج کارگران، برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با زندگی انسانی، محو قراردادهای موقت و سفید امضا، محو کار کودکان از خواسته های دیگر این ده تشکل کارگری است. آنها همچنین خواستار برپایی تشکل‌های کارگری مستقل از دولت و کارفرما، به رسمیت شناخته شدن حق کارگران برای اعتصاب و تجمع و آزادی بیان، تأمین امنیت شغلی کارگران، رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار، برچیده شدن تمامی نهادهای دستساز دولتی از محیط‌های کار و لغو تمام قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی شدند. آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالان کارگری و سایر فعالین مدنی زندانی و توقف پیگردهای قضایی آنان از دیگر خواسته های این تشکل هاست.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:21 دقیقه بامداد در ایران. گزارش‌ها رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید، سخنان حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه روز 27 فروردین ماه ابعادی جهانی یافت. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به واکنشی که در واشنگتن پایتخت آمریکا به این سخنان روی داد.
هنگامی که حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 27 فروردین ماه در مورد شیوه لباس پوشیدن بانوان و دختران اظهار نظر می کرد، گمان نمی برد که چنین سخنانی بازتاب و اعتراض جهانی پیدا کند. ولی به دنبال انتشار اظهارات امام جمعه موقت تهران در رسانه های بین المللی، واکنش های اعتراض آمیز شروع شد و با اقدام یک دختر دانشجوی آمریکایی به نام جنیفر مکرید و دعوت او در فیسبوک این اعتراض ها جهانی شد. این دختر جوان آمریکایی اقدام خود را زلزله مغزی نام گذاشت و استقبال از دعوت او مرزها را در نوردید و از جمله نیمروز دوشنبه عده‌ای از بانوان و دختران جوان در میدان دوپان در واشنگتن گرد آمدند و در حالی که بلوزهای بدون آستین بر تن داشتند و کاریکاتورها ایرانیز حمل می کردند، در انتظار زمین لرزه مورد ادعای حجت الاسلام کاظم صدیقی نشستند. یکی از دختران شرکت کننده در این گرد همایی اعتراض آمیز در توضیح اقدام خود به من می گوید:
Just the concept, first off, that women have that much power. If we were that powerful, then you certainly wouldn't have so many.
تصور اینکه زنان چنان قدرتی دارند خود پرسش برانگیز است. اگر زنان از چنان قدرتی برخوردار بودند، جهان چنین جمعیت بالایی نداشت. و اگر ما آنچنان توانایی داشتیم، در شرایطی که امروز بر زنان حاکم است، قرار نمی گرفتیم. و این ایده و تفکر که مردان کنترل اندکی بر احساسات خود دارند و در حضور زنان نمی شود به آنان اطمینان کرد و نمی شود حتی اندکی از پوست را از حجاب بیرون کرد، بقیده من مسخره است.
این دختر جوان آمریکایی که خود را کریس معرفی می کند، در مورد تفکر ماوراءطبیعه و اینکه خداوند با نارضایتی از پوشش خانم ها بلای زلزله را نازل می کند، چنین می گوید:
در مورد تفکر ماوراءطبیعه، این ایده که نوع لباس پوشیدن زنان و دیده شدن اندکی از پوست آنها موجب زمین لرزه می شود، این گرد همایی یک آزمایش است. یک آزمایش بی پرده و بی پوشش. از این رو من امروز به این جمع پیوستم، هم به دلیل علمی و هم به خاطر دفاع از حقوق زنان، چرا که فکر میکنم واقعا مسخره است که یک روحانی چنان ادعای مضحکی را به زبان میآورد. او یک روحانی بالا مقام در ایران است و در آنجا زنان از آزادی هایی که ما برخورداریم محرومند، حتی مردان ایرانی.
یک دختر خانم دیگر به نام کارن که در گرد همایی میدان دوپان در واشنگتن شرکت کرده میگوید:
My name is Karen. We're here to support women overseas, everywhere across the globe.
ما امروز اینجا جمع شده ایم که از زنان در کشورهای دیگر جهان پشتیبانی کنیم تا آزادی هایی را که ما در آمریکا از آن برخورداریم به دست آورند. من فکر می کنم در قبال چنین اظهاراتی که کادر رهبری یک کشور بر زمان می آورد باید واکنش نشان دهیم. مسلما آنچه در رابطه با بلایای طبیعی و طرز لباس پوشیدن زنان گفته شده مسخره است. اگر ما واکنش نشان دهیم، نه تنها برای پشتیبانی از زنان، بلکه در اثبات نادرست بودن سخنانی از این قبیل، شاید بتوانیم از این راه کمکی به زنان کرده باشیم تا در تمام زمینه‌های زندگی اجتماعی آزادی مشروع خود را به دست آورند. در این گرد همایی یک بانوی سال خورده نیز گفت: با توجه به واکنشی که دختران جوان در نقاط مختلف علیه سخنان روحانی عالی مقام ایرانی نشان دادند، انتظار می رود که وی ادعاهای خود را پس بگیرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست و آخرین فیلتر شکن ما هم هست bidarman.com. تکرار میکنم bidarman.com. 8:26 دقیقه بامداد در ایران. نگاهی بیندازیم به مطبوعات امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان اظهارات محمد حسین صفار هرندی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، درباره فعالیت‌های سیاسی اصلاح طلبان را برجسته کرده و از قول وی نوشته: برداشت من این است که خیلی از این افراد که نسبت به بقیه آنها علیه السلام تر هستند به جمهوری مشروطه اسلامی معتقدند. به گزارش این روزنامه، وزیر سابق ارشاد اسلامی گفته: امروز محتوای حرف برخی از آنها این است که جمهوری اسلامی که امام گفت کارایی ندارد. اینها در دوران اصلاحات به اسم اصلاح سیستم پیشنهادهایی را مطرح کردند که لوایح معروف به لوایح دوقلو از این دست بود. لوایح دوقلو یعنی یک جمهوری مشروطه اسلامی. به نوشته این روزنامه، صفار هرندی در ادامه اظهاراتش گفته: همانهایی که آن روز پیشنهاد حذف نظارت شورای نگهبان را داشتند، این روزها نیز به تکابو افتادند و در جاهایی حرفهایی میزنند و به دنبال این هستند که نظارت شورای نگهبان را حذف کنند. روزنامه‌های همشری و خراسان در گزارش‌های مشابهی موضوع اختلال مکرر در شبکه اینترنت کشور و عدم پاسخگویی مسئولان در این باره را مورد انتقاد قرار دادند. خراسان در این باره نوشته: از حدود 2 هفته پیش و البته برای چندمین بار متوالی ارتباطات اینترنت کشور دچار اختلال شده است و این اتفاق که هر از چندگاهی بنا به گفته مسئولان به دلایل مختلف از جمله انجام عملیات حفاری توسط وزارتخانه‌های مختلف و یا برخورد لنگر کشتی با کابل‌های فیبر نوری و یا پاره شدن کابل توسط کوسه‌ها رخ می‌دهد، متأسفانه باعث ایجاد اختلال در روند انجام کارها، فعالیت مراکز پژوهشی، دانشگاهی و فعالیت‌های اقتصادی کشور شده است. این روزنامه در ادامه نوشته: نکته قابل تأمل این است که هر بار مسئولان زیر ربط در وزارت ارتباطات به راحتی از کنار این قضیه می‌گذرند و تاکنون هیچ راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار آن اندیشیده نشده و یا حتی برای فراهمسازی مسیرها و کابل‌های پشتیبان فکر اساسی نشده است. روزنامه مردم سالاری تأکید دوباره محمود احمدی نژاد بر اظهارات گذشته‌اش درباره افزایش جمعیت کشور را برجسته کرده است. به گزارش مردم سالاری، آقای احمدی نژاد در جمع کارگران گفته: یک مشت آدم خیال می‌کنند که آنها روزی مردم را می‌دهند و به محض اینکه خانواده‌ای دارای 3 فرزند یا 4 فرزند می‌شود، با آن خانواده اعتراض می‌کنند انگار که آنها می‌خواهند روزی این خانواده را بدهند. به شما چه که چند بچه کافی است؟ به گزارش این روزنامه، محمود احمدی نژاد گفته: چرا قانون می‌گذارید که کسی از 3 بچه بیشتر حق ندارد داشته باشد؟ این تفکرات مادی است. این که من می‌گویم حرف من نیست، حرف خداست. خدا می‌گوید از ترس فقر بچه را نکشید. روزنامه تهران امروز گفته‌های معاون دانشجویی وزیر علوم درباره صدور احکام انضباطی برای دانشجویان را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته: پس از انتخابات سال 88 حدود 50 حکم نهایی انضباطی صادر شده که این احکام شامل توبیخ کتبی، درج در پرونده، تعلیق از تحصیل یا جابجایی دانشگاهی بوده است. و در نهایت روزنامه آفتاب یزد از قول وزیر آموزش و پرورش نوشته در سال جاری استخدام آموزگار در آموزش و پرورش شهر تهران ممنوع است، اما برای استخدام در شهرستان‌های تهران سهمیه‌ای وجود دارد.
به پایان این مجله صبحگاهی می‌رسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. ساعت 9 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو می‌کنم.
با جهان امروز رادیو فردا.
آهای خوش دل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصل به موهای تا سنجاق شقایق، آهای ای گل شفو، آهای گل پیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو، دلم ناله عاشق، آهای بنفشه ی تر کن غنچه ی نشکو تای قلبم رو تو پرپر، من که دل به تو دادم چرا مردی زیادم، بگو با من ناشه چرا برا زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیبا، اگه دست به یه دستان نذاری خدا نگهدار، خدا نگهدار. دل بیاس پر احساس، آی مریم نازم، نبزم بزنه ترانه سازم، برا ترانه سازم، تا هنگی و سازم، بیا برات که خواب از این صدا قفص بسازم، آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایه، آهای وصل به مخای تسنجاق شقایه، آهای ای گل شفو، آهای گل حیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای خواه، قلبم رو تو پرپر، من که دل به تو دادم چرا بردی زیادم، بگو با من ماشه چرا برات زیادم، آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیوار، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگرد،
تنها رادیو فردا. یادتون نره
سبب منم که میشکنم
اما هر بیدانم اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سلام منم خوش بدونی
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها به محض اینکه در وسایل نقلیه زمینی و دریایی می نشینند دچار عوارضی ناخوشایند می شوند. عرق می کنند، خمیازه می کشند، دهانشان پراب می شود، دچار حالت تهوع می شوند و رنگشان می پرد. کودکان 2 تا 10 ساله بیشتر دچار این حالت می شوند. اینا همه به دلیل سردرگم شدن مغز است. علت سردرگمی مغز این است که مرکز تعادل بدن که در گوش میانی است، سیگنال هایی به مغز می فرستد که با سیگنال ها و علائم رسیده از چشم ها همخوانی ندارد. برای برخورد با این مشکل دارو وجود دارد که کار پزشک است، اما تدابیر زیرکانه دیگری نیز میتوان انجام داد. قبل از کشتی، اتوبوس، قطار و یا اتومبیل سواری خوب بخوابید. گرسنه و یا زیادی سیر نباشید. در جهت موافق حرکت وسیله نقلیه بنشینید، کتاب نخوانید و به جای آن نگاهتان را به افق بدوزید. اگر حالت تهوع باز هم باقی ماند، خود را در معرض هوای تازه قرار دهید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
که باز آمده ای چرا چرا می روی، که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من دی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، تو که باز آمده ای چرا چرا می روی، دل غمگین مرا به راه خود می بری، دل غمگین مرا به راه خود می بری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. یادم که تو با وفای خود نمیرسی به دادم، آید به گوش من دوباره پیغام تو، که همیشه میبرم ز عاشقی نام تو، ز عاشقی نام تو. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر، نکند ناله من در دل سنگت اثر. که ز من بی خبر و با همه افسونگری، که ز من بی خبر و با همه افسونگری. تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، تو که باز آمده ای چرا چرا میروی، دل غمگین مرا به راه خود میبری، دل غمگین مرا به راه خود میبری. نکند ناله من در دل سنگت اثر.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
تموم دنیا بود دار و ندارش شونه ها تو کم داره برای بارش زخمی خنجر زهراگین یار تو که تازه اولی تنها نذاره به چشام خون خیره شد ببین چه پیرم منو دریا خون به من دارم میمیرم دیگه حتی نایی نیست برای خوندن خیلی وقت تو سکوت غم از من بگیر رو تنه برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی برو از من مگه چی باقیه تم رو شنایی کن بارم روزم و دریا بزیز دور شد قطارم تنها یک ثانیه عاشقی به جزین هیچ توقعی از این روزا ندارم توی تاریکی شب مهتاب من باش تو بمون تعبیر خوب به خواب من باش تو که میدونی بدون تو میمیرم انتهای قصه عذاب من یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر روح و تنه برای یک لحظه خوشی به هر دری در میزنم برگردونم نرفتم و حتی واسه یه ثانیه دل خوشم حتی درون از من مگه چی باقیه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشی تو بگی که نمیتونم من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم من در زنده بمونم تو به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنها کارو بار زندگیمو بذارم برای فردا من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم در زنده بمونم تا به جای تو بمیرم من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم
رادیو تو دنیا فراونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
ولی قسمت اینه که چشمای کورم برابط بشینه برای دل من واسه جسم خاکستم منی که قبورم تو چشمات شکستم
سر از کار چشمات کسی در نیام بود که هر کی تو رو خواست یه روزی بدا بود برای دل من واسه جسم خاکستم منی که غرور رو تو چشمات شکستم واسه من که برد کار زمونه یکی نیست که قدر دلم رو بدونه گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم
زمزمه سون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که بازم با چشمای کورم در راهت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هرکی تو رو خواست یه روزی بد آورد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.